بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب هفته قبلم تذکر دادم روش درسمون، اول جزوه میگیم، رفقا می نویسن، بعد یه مقداری رو تخت پیاده میکنیم، بعد میریم سراغ سوالات که درس منظم باشه، رفقا خسته نشند. جلسه قبل من گفتم بنویسید نتیجه، اگر یادتون باشه. بنا شد که رفقا خودشون نتیجه رو بنویسند، هر کس به چه نتیجه میرسه. حالا من خودم به یه نتیجه رسیدم، میخوام این نتیجه رو بگم بنویسید. نتیجه استنباط احکام نیازمند به مواد قطعی و روش بهره برداری از مواد است. متکفل بیان امر اول درس خارج اصول و متکفل بیان امر دوم درس مهندسی استنباط است. خب ما به این نتیجه رسیدیم. چند دقیقه توضیح بدم برای رفقا. ببینید رفقای من، درس ما اسمش هست درس مهندسی استنباط. مهندسی استنباط. گفتیم قبل از اینکه وارد اصل درس بشیم یه چند تا مقدمه باید بگیم. مقدمه اول، جلسه قبل شروع کردیم. مقدمه اول تو جلسه قبل مقدمه اول شروع کردیم، گفتیم تو مقدمه اول چهار تا نکته میگیم. نکته اولی که گفتیم تعریف درس بود، درس مهندسی استنباط. اصلا درس مهندسی استنباط یعنی چی؟ تو جلسه قبل این درس مهندسی استنباط رو برای رفقا تعریف کردیم، چون ظاهرن یه درس جدیدیه. بله؟ خیلی صد درصد. این نکته اول. نکته دوم، اومدیم موضوع درس مشخص کردیم. موضوع درس گفتیم این درس مهندسی استنباط موضوعش چیه، اینم بیان کردیم. تو نکته سوم اومدیم فائده درسم گفتیم. این درس مهندسی استنباط چه فایده ای داره؟ چون این درس ها رو ما توی شیراز حدود 10-15 جلسه گفتیم، اینجا هم تقریبا 20 جلسه 30 جلسه میشه. حالا این 20 جلسه 30 جلسه در چه فایده ای داره؟ فایده ای درس هم گفتیم. نکته چهارم یعنی تو مقدمه اول گفتیم. نکته چهارم این بود که اومدیم 3 تا درس رو با هم دیگه مقایسه کردیم. مقایسه 3 تا درس. مقایسه درس خارج اصول، درس تطبیق العلم و درس مهندسی استنباط. اومده این 3 تا درس رو با هم دیگه مقایسه کردیم. توضیح دادیم که تو درس خارج اصول چه اتفاقی میفته، تو درس تطبیق العلم چه اتفاقی میفته. درس تطبیق العلم هم اجمالا برای رفقا توضیح دادیم. اگرچه پارسال پیرارسال تو شهرک معدی این درس تطبیق العلم رو گفتیم حدود 10-15 جلسه که یعنی چی، فایدش چیه. و وقت درس خارج اصول و درس تطبیق العلم با درس مهندسی استنباط توضیح دادیم، مقایسه کردیم با هم دیگه اینا چه اشتراکاتی داره چه امتیازاتی داره. پایان مقدمه اول میخواییم نتیجه بگیریم. حالا چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ اول درس امروز ما از این مطالبی که تو مقدمه اول گفتیم به چه نتیجه میخواییم برسیم؟ ببینید رفقای من، استنباط احکام محتاج به دو چیزه. استنباط احکام محتاج به دو چیزه، یعنی حضرت عالی اگر میخواید احکام را استنباط بکنی نیاز به دو چیز داری، نیاز به دو چیز داری. مثلا تیمم اندل استرار حکم شیعه، تلقی مصنوعی حکم شیعه. حالا بعضی از مسائل دیگه هم هست، مثلا بگو بیع معاتاتی حکم شیعه. متوجه هستید؟ شما موقعی که میخوای استنباط و حکم بکنی نیاز به دو چیز داری، اگر این دو چیزه باشه استنباط و حکم میشه و الا نه. اولین چیز مواد با قید قطعی، اولین چیزی که شما نیاز دارید مواد. مواد منظور از مواد یعنی معلومات، باید معلومات داشته باشی. من مثال میزنم، باید بدونی که مثلا صیغه امر ظهور در وجوب داره، این میشه ماده، این میشه معلومات. باید اون صیغه نهی ظهور در حرمت داره، باید بدونی مشتق حقیقت در خصوص ذات متلبسه، باید بدونی از بین اقسام سته اجماع مثلا اجماع ارتکازی حجته، این جز معلوماته. باید بدونی که اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض کردند، اگر یکی بر دیگری ترجیح داره مرجح داره، اونی که ترجیح داره بیگیری، اگر یکیش بر دیگری ترجیح نداره مخیری، اینا معلوماته. اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض کردند تنافی دارند، اگر یکیش مرجح داره باید اونی رو بگیری که ترجیح داره، اگه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت نوبت به چی میرسه؟ تخییر. این میشه مواد. حالا اینا اسباب مثال ها، تو درس مهندسی استنباط کاملا این معلومات به ردیف میاد روی تخته، به ردیف. این اسباب مثاله. پس اگر شما خواستی استنباط حکم بکنی اول نیاز به مواد داری، مواد معلومات. من قید قطعی زدم. قطعی یعنی چی؟ یعنی این مواد برای کسی که میخواد استنباط و حکم بکنه باید قطعی باشه، چون اگه قطعی نباشه دیگه استنباط نیست، میشه تقلید. مثلا حضرت عالی باید به اینجا رسیده باشی که صیغه هم ظهور در وجوب داره، یعنی برات قطعی شده باشه با دلیل، یا صیغه اینا ظهور در حرمت داره با دلیل، مشتق حقیقت در خصوص ذات متلبسه با دلیل، لذا قید قطعی زدیم. چون اگر این مواد و معلومات قطعی نباشه کار شما استنباط نیست، شما مجتهد نیستی. پس اول نیاز به مواد داریم، همون معلومات. دومین چیزی که نیاز بهش داریم چی است؟ روش بهره برداری از مواد. یعنی حضرت عالی مواد و معلومات داری، باید روش استفاده کردن از این مواد هم بلد باشی. روش هم که بلد باشی میتونی استنباط حکم بکنی. روش مثلا تو مرحله اول بدونی که باید موضوع شناسی بکنی. موقعی که میخوای حکم یک موضوع رو استنباط بکنی اول باید موضوع شناسی بکنی. بعضی مواقع یه روز دو روز باید تحقیق بکنی موضوع رو بشناسی. اصلا این موضوع یعنی چی؟ اصلا تلقی مصنوعی یعنی چی؟ اصلا بانک، تو بانک چه اتفاقی میفته؟ تو بیمه، تو بیمه ها چه اتفاقی میفته؟ روش بهره برداری از مواد، یعنی مثلا شما باید بدونه که تو مرحله اول باید موضوع شناسی بکنی، تو مرحله دوم باید بری سراغ آیات، تو مرحله سوم باید بری سراغ روایات، تو مرحله چهارم باید بری سراغ اجماع، تو مرحله پنجم باید بری سراغ عقل. حالا این ادله اگر اینها نبود بعد روی سراغ اصل عملی متعیم میشه روش بهره برداری. پس کسی که میخواد حکم استنباط بکنه هر دو را باید، نیاز به هر دو است، معلومات و روش. حالا درس خارج اصول به شما مواد قطعی میده، یعنی تو درس خارج اصول میاد میگه آقا صیغه امر ظهور در وجوب داره. حالا میگه صیغه امر، در صیغه امر 8 نظریه است، مشهور میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره به این دلیل به این دلیل به این دلیل. بعضی مثل شافعی میگن صیغه امر ظهور در استحباب داره به این دلیل به این دلیل به این دلیل. بعضی مثل سید مرتضی قالب اشتراک لفظی هستن بین وجوب و استحباب، بعضی مثل مرحوم آغازی قالب اشتراک معنوی هستن و هاکذا. تو خارج اصول میاد این نظریات رو برای شما میگه، برای هر کدوم دلیل میاره که شما برید فکر بکنید از بین این نظریات یا نظریه رو انتخاب بکنید، و وقت اون نظریه که انتخاب کردی میشه مواد چی؟ قطعی. پس درس خارج اصول به شما مواد قطعی میده، مواد قطعی. درس مهندسی استنباط چه کار میکنه؟ درس مهندسی استنباط هم به شما روش میده، یه درسه به شما روش میده، میگه اگر خواستی حکم یک موضوع رو استنباط کنی اول باید چه کار کنی، مرحله دوم باید چه کار کنی، مرحله سوم باید چه کار کنی، مرحله چهارم باید چه کار بکنی. بنابراین از این درس ما توهم نشه که این درس مهندسی استنباط نیازی به درس خارج ندارد. بله، در یه صورت نیاز به درس خارج نداره. در چه صورتی؟ در صورتی که حضرت عالی بگیره از اول اصول خودت کار بکنی، البته به شرطی که معلومات قبلیت خیلی قوی باشه، یعنی مقدمات خیلی خوب خونده باشه. الان جایگاه درس مهندسی استنباط برای ما روشن شد چیه؟ به شما روش میده، ولی ماده را درس خارج اصول میده. ما به این نتیجه رسیدیم. حالا اگر که سوال دارست نه نگاه کنید، نگاه کنید بعضی از مواد ممکنه ظاهرن زنی باشه، ولی همین مادهی که ظاهرن زنی پشتوانه چی داره؟ قطعی داره. متوجه هستید؟ پشتوانش قطعیه. حالا کسانی که معتقد هستن، کسانی که معتقدن که در خبرین متعارضین اول ترجیحه، اگر ترجیح نبود نوبت به تخییر میرسه، ولی ادعای تواتر میکنن. شما الان 6 دسته اخبار علاجیه دارید، این 6 دسته اخبار علاجیه میگن به حد تواتر معنوی رسیده. اگرچه بعضی مثل محقق خراسانی قائل به این نیستن، ولی بالاخره کسی که قائل به ترجیح است ادعای قطع میکنه. نگاه کنید، نه تواتر لفظی. او وقت او حرف بنده است، حرف بنده است. اگر حرف من بگید، من کنت مولا فهازا علیون مولا رو میذارم کنار، بقیه دیگه متواتر نداریم ما. چرا؟ چون طبق عقیده این مشهور تو هر طبقه، طبقه باید به حد تواتر برسه. منظور از حد تواتر مشهور این میگن اگه 60 نفر یه قضیه ای رو میبینند، این در صورتی برای ما میشه خبر متواتر که اگر بین ما و اون 60 نفر 10 تا طبقه باشه، تو هر طبقه هر نفر اون 60 نفر براش نقل کرده باشن. یعنی مثلا تو طبقه دوم 60 نفر باشه، 60 نفر اول برای نفر اول، 60 نفر دوم برای نفر دوم، و وقت همین تعداد با برای طبقه سوم. به تعبیر مرحوم صدر، اگر شما معتقد به این جور تواتری بشید، این تعبیر ایشون اینه، میگه فقط صورت مثالی داره، صورت مثالی داره، اینه دیگه واقع نداره.
شما فرمودید که اگر با توجه به اینکه این دست ظاهرا جدیدتر، پس تا الان مشتهدین با چه روشی؟
نه ببینید، خب سوال خوبی است. آقا سید میگه که این روش جدیدی هست. من تذکر میدم این روش جدیدی نیست. توی درس خارج هم روش بهره برداری از مواد گفته میشه. منتها فرق بین درس مهندسی استنباط و درس خارج اینه که توی درس مهندسی استنباط این روش بهره برداری یک جا به شما گفته میشه. یک جا که شد میشه مثل یک کارخونه. متوجه هستید؟ شما تو استنباط گیر نمی کنید. ولی تو درس خارج هم روش بهره برداری از مواد بهتون گفته میشه. ولی منظم نیست. منظم که نیست یعنی اینجور. الان مثلا من مقدمه دوم که شروع کردم، تو مقدمه دوم میرم آخر خارج اصول. با اینکه ما تنوز وارد درس مهندسی استنباط نشدیم، میریم خارج آخر خارج اصول. متوجه عرضم میرسید یعنی چی؟ به عبارت دیگه درس خارج اصول به شما تکه های پازل میده. ولی درس مهندسی استنباط یه باره یه جا بهتون پازل کامل میده. عرضم رسیدید؟ این خیلی مهمه. از دوباره تأکید میکنم که تو درس خارج هم روش هست. بالاخره هر مجتهدی برای خودش یه روش بهره برداری از معلومات و مواد داره. ولی ایجوری نیست که یک جا روش بهت بده. شما باید یه دور 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله برید تا روش بلکه یاد بگیری. تعبیر بلکه یاد بگیری. من تا این درس مهندسی استنباط شما در عرض 20 جلسه، حالا بستگی به چی؟ نه بستگی به فاکتور گرفتن مطالبم داره ها. اگر من فاکتور بگیرم، شما در عرض 20 جلسه 30 جلسه یه جا روش یاد میگیرید. فرق نداره. این مهندسی استنباط تو هر علمی میشه. یعنی سیر منطقی درست میگه، نقشه ای راه میدیم. آخرین سوال رو جواب میده. ببینید من ببخشید باید جواب سوال بدم، میترسم فراموش بکنم. حالا ما مقدمه دوم که وارد شدیم، ادله رو میکنیم 5 تا وارد ادله میشیم. چرا؟ چون مجتهد از اون لحظه که شروع به استنباط میکنه تا آخر همش سر و کارش با چیه؟ با دلیل. دیگه مجتهد از اون لحظه که مینشینه برای استنباط حکم تا اون لحظه آخر که استنباط حکمش تمام میشه، از اون لحظه اول تا لحظه آخر همش با دلیل سر کار داره دیگه. درسته؟ ما تو مقدمه دوم ادله رو مطرح میکنیم. ما قواعد فقهیه رو چیزی جز این ادله نمیدونیم. چرا؟ چون شما قاعده فقهی هم که میاری، قاعده فقهی که خودش به نفسی حجت نیست، باید دلیل بر حجیت داشته باشه. حالا دلیل بر حجیتش همون ادله است، یا اجماع، یا بنای عقلا هست، یا روایت، یا آیه قرآنه. متوجه هستید؟ پس این نه بی نیاز از فقه نمی کنه. چرا؟ چون همین قواعد فقهی شما باید برای خودتون چی بکنید؟ قطعی بکنید. مثلا قضیه ما هم دیروز قاعده فقهی داشتیم که از زن و فصالات و حجه. خب از زن و فصالات و حجتون یه قاعده فقهی است. زن اصل در زن حرمت عمل به زنه، ولی تو صلات استثناء شده. شما باید خود این قاعده فقهی برای خودت چی بکنی؟ قطعی بکنی. عرض من اینه که این قاعده فقهی دلیل جز همون ادله اصلیه که کتاب و سنت و اجماع و عقله نداره. خب ادامه میدیم. حالا بعد بهتون وقت میدم. دیگه بعد وقت بهتون میدم. بعد مناسب. نگاه کنید. بازم من تأکید میکنم که تو این درس مهندسی استنباط فقط ارائه روش میشه. فقط روش داده میشه به رفقا. فقط روش. مثلا اینجا موقعی که من بحث اجماع رو مطرح میکنم، میگم اجماع یکی از ادله است. منتها چه نوع اجماع؟ اجماع ارتکازی. دیگه من نمیام تمام اقسام اجماعات رو بگم، دونه دونه بگم، توضیح بدم، همش رو رد بکنم. اون میشه درس خارج اصول. درس مهندسی استنباط فقط روشه. لذا شما تو جلسه قبل نوشتید که درس مهندسی استنباط یک درس روشی هست. روشی یعنی شما مواد یه جای دیگه یاد گرفتی، روش اینجا یاد میگیری. متوجه هستید؟ منتها این درس مهندسی استنباط اگر رفقا مثلا بیان شرکت بکنن، نحوه درس خوندنشون هم فرق میکنه. چرا؟ مثلا فرض کنید یه کسی شرح لامعه میخوانه، چون این درس رو من تابستان برای رفقای گفتن که تازه امسال شروع کردن به اول طهارت شرح لامعه، الان سوالات اینها با سوالات دیگران فرق میکنه. الان سوال ما تا یه مسئله میگن دلیل این مسئله چیه؟ میگن فلان چیزه. میگن دلیل این یه مسئله مطرح، این دلیل این مسئله چیه؟ میگن این دلیل نداره. میگن پس ارتکازه؟ میگن بله ارتکازه. یعنی سوالاتش برای دیگران، سوالاتی که اینا میکنن برای دیگران سوالات مبهمی است. روش خیلی مهمه. روش کارو ساده میکنه. ما ادعا نمیکنیم که درس مهندسی استماد روش جدیده. تو درس خارج اصول هم روش هست. ولی شما 15 سال 20 سال بعد وقت بذارید تا تازه برسید 20 به 20 جلسه یک درس مهندسی استماد. بله اونجا وقت زیاد میگیره به عنوان تکای پازل. اینجا یک جا به شما ارائه میشه. بله هر کسی برای خودش یک روشی داره. خب مقدمه دوم، مقدمه اول تمام شد. مقدمه دوم ادله ای که در استنباط احکام مورد استفاده قرار میگیرند 5 دلیل است. بذارید من اول جزوه ها رو کامل بگم بعد اینا رو توضیح بدم. چرا؟ این تیتر من به صورت شناور آوردم. شناور یعنی چی؟ یعنی نظر بنده اینه که ادله‌ای که مجتهد از این ادله هنگام استنباط احکام استفاده میکنه 5 تاست، ولی ممکنه یک مجتهدی نظرش این باشه که ادله 6 تاست. شناور گذاشتیم. ممکنه یک مجتهدی نظرش این باشه که ادله 7 تاست، ولی فرقی نداره، روش یکیه. کسی که ادله رو 5 نمیدونه یا کسی که ادله رو 6 نمیدونه، روش یکیه. دلیل اول کتاب. مراد از کتاب آیات الاحکام است. دلیل دوم سنت. سنت اگرچه اصطلاح در نفس قول و فعل و تقریر معصوم است، ولی مراد از سنت در اینجا خصوص خبر متواتر از معصوم و خبر واحد از معصوم است. و چون خبر متواتر در نهایت ندرت است، در مقام استنباط احکام عمدتاً از خبر واحد استفاده می شود و مراد از خبر واحد خبر واحد موثوق به است. می خواهید یه ذره ننویسید چشما رو به من بدید. الان نگاه کنید، شما دومین جلسه یا سومین جلسه درس خارج درس مهندسی استنباط که آمدید، این نکته ای که الان شما شنیدید بنده تو سال دهم خارج اصول دارم میگم، دیروز که تازه این حالا ادامه داره. مثلا ما تو درس خارج اصول نظرمون این شده که خبر ثقه حجت نیست، خبر موثوق به حجته. خبر موثوق به اهم از خبر ثقه است. و ببینید درس مهندسی استنباط یجا به شما روش میده. الان ما رفتیم اواخر اصول، خبر واحد موثوق به است، اما از این که صحیح یا حسن یا موثق یا ضعیف مؤید به قرائن باشد. الان یک کلمه‌ای که شما امروز سه جلسه است آمدید یا دو جلسه یا سه جلسه، ما رفتیم جلد آخر وسائل شیعه، جلد آخر وسائل شیعه که خبر ضعیف مؤیدات شیعه، یعنی ایجوری نیست که درس مهندسی استنباط بیاد ماده برای شما توضیح بده. روش یک باره میره خارج اصول، میاد وسط اصول، اول اصول. خب حالا این نباید توضیح میدادن، منظم از خارج باید توضیح میدادن. دلیل سوم، اجماع محصل. مراد از اجماع اتفاق علماء معاصر با اثر غیبت صغرا یا کمی بعد از اثر غیبت صغرا است. چون یکم سریع‌تر میگم، چون این اتفاق کاشف قطعی از ارتکاز حکم نزد معاصرین ائمه است، نزد معاصرین ائمه است، و ارتکاز حکم نزد معاصرین ائمه کاشف از رأی امام است. چون احتمال از ناحیه خود بودن این ارتکاز بدون رجوع به امام در نهایت ضعف است. تعبیر مرحوم صدر اینه که نزدیک به صفره، در نهایت ضعف است. دلیل چهارم، عقل. ببینید الان مثلا این عقل میشه سال ششم اصول. شما سال ششم اصول خارج اصول امروز باید متوجه میشید که عقل یعنی چی. یکی میگن یکی از ادله عربه طبق عقیده شیعه عقله، عقل یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که این خیلی تفاوت داره با درس خارج اصول، روش به شما یاد میده. عقل، مراد از عقل حکم قطعی عقل نظری به ملازمه بین حکم قطعی عقل عملی و حکم شارع است. با این بیان، حالا این کلمه با این بیانی که دارید می‌نویسید، ببینید حالا من بین جزوه‌های حرفم دارم می‌زنم، هی دلم نمیاد حرف نزنم، البته بلند میشم منظم پیاده می‌کنم. حالا همین با این بیانی که شما دارید می‌نویسید، حداقل 15 جلسه درس خارج دارم که این 15 جلسه شما باید در عرض امروز بفهمید. بله باید بفهمید. چرا؟ چون ما روش میدیم، متوجه هستید؟ روش میدیم، نظر خودمون میگیم و رد میشین، شما فردا میتونید یه نظر دیگه انتخاب بکنید. نه، بعد از باید درس و مدیریت کرد. با این بیان که در مبحث مستقلات عقلیه مراحل اربعه وجود دارد که عبارتند از ثبوت حسن و قبح با قطع نظر از شرع یکی، ادراک قطعی این دو به توسط عقل عملی این دو، حکم قطعی عقل نظری به ملازمه بین ادراک عقل عملی و حکم شرع، این شد سه امر. شما این سه امر رو تو سال ششم خارج اصول میخونید. حالا ادامهش حجیت حکم عقل نظری به ملازمه. من این حجیت را آخر امسال برنامه‌ام اینه که برسم، چون من درس خارج اصول رو از اول تا آخر نوشتم. همین امروزم تو درس خارج اصول تعادل و تراجی تذکر دادم که درس خارج اصول که نمیشه شب درسی آماده کرد. الان شما تو همین دلیل چهارم که نوشتید، دلیل چهارم رفتید سال ششم اصول و سال دهم اصول. خب حالا من اینا رو توضیح میدم. درس ما اسمش درس مهندسی استنباط. بنا شد یه چند تا مقدمه بگیم تا برسیم به اصل درس. مقدمه اول به لطف خدا گفتیم و تمام شد. بله؟ پنجم نمیرسیم دیگه. حالا میخواییم وارد مقدمه دوم بشیم. مقدمه دوم چیه؟ ادله. در وقت استنباط احکام شرعیه مجتهد از لحظه استنباط تا آخر استنباط سرکارش با چیه؟ ادله است. ادله چند تاست؟ ادله، ادله که هنگام استنباط احکام به درد میخوره چند تاست؟ ادله پنج تاست: کتاب، سنت، اجماع، عقل. این پنجمی نرسیدیم، اصل عملی. من یه توضیح مختصر میدم. این ادله که ما میگیم پنج تاست، مراد از ادله اعمه، اعم از دلیل اجتهادی و دلیل فقهی. فقهاتی غلط، چون به چهارتای اول میگن دلیل اجتهادی، به اصل عملی میگن دلیل فقهی. مراد از ادله اعمه. این که شما توی تیتر نوشتید، شما توی تیتر نوشتید ادله که در استنباط احکام. این کلمه استنباط معنی لغویش منظوره، یعنی استخراج. اصطلاح اصولیش منظور نیست. چرا؟ چون اگر مراد از استنباط اصطلاح اصولیش باشه، اصل عملی میره کنار، چون اصل عملی کارش تطبیقه، کارش استنباط نیست. پس استنباط معنی لغویش منظوره این استخراج. خب سرتونو به در نیارم، خلاصش این میشه ها. مجتهد از اون لحظه اول که می نشینه میخواد استنباطی که حکمی بکنه، سرکارش با این ادله است. خب بس ما باید این ادله رو بشناسیم. اولین از ادله کتابه، قرآن. منظور از کتاب آیات الاحکامه. خب تا من میگم منظور از کتاب آیات الاحکامه، خب بس رفقا باید کتاب آیات الاحکام تهیه بکنند و حداقل یه جلسه دو جلسه برن نحوه استفاده از آیات الاحکام رو یاد بگیرن. حالا ببینید، مثلا توی خارج اصول جای این بحث خالیه. اگر یادتون باشه ما جلسه قبل فواید درس مهندسی استنباط که میگفتیم، میگفتیم کسی که درس مهندسی استنباط میاد میفهمه که کتابای متعارف هم زیاده داره هم نقصان. هر دو هم نقصانه، هم زیادش نقصانه هم نقصانش نقصانه. خب باید حداقل یه جلسه دو جلسه سه جلسه چهار جلسه درباره آیات الاحکام توضیح داده میشد که آیات الاحکام ما چجوری وارد بحثش بشیم، چجوری خارجش بشیم. پس مجتهد با آیات الاحکام سر کار داره. کتابایی در زمینه آیات الاحکام زیاد نوشته شده، ولی شما حداقل باید دو جلسه سه جلسه چهار جلسه پنج جلسه حداقل یه آیه بری درس بگیرید که روش تحقیق درباره آیات الاحکام رو یاد بگیرید. مرحوم مقدس اردبیل. کتاب آیات الاحکام. بریم سراغ سنت. دومین دلیلی که مجتهد ازش استفاده میکنه سنت. یه چند تا نکته ما درباره سنت میدیم. یک، سنت رفقای من، مراد از سنت در اصطلاح علمای اصول به نفس قول معصوم میگن و نفس فعل معصوم میگن و نفس تقریر معصوم. شما تو کفایه خوندید. یعنی عبارتی که از دولب مبارک امام صادق میاد بیرون، به این میگن سنت. کاری که امام صادق انجام میده به این میگن سنت. تقریری که امام صادق انجام میده به این میگن سنت. مثلا یه نفر میاد پیش امام صادق و یه کیفیت خاصی وضو میگیره، امام سکوت میکنن، به این سکوت میگن سنت. سنت به این معنا مراد ما نیست. چرا؟ چون سنت به این معنا به درد کی میخوره؟ نه، سنت به این معنا به درد امثال زراره میخوره که میبینند، حاضرند. پس مراد از این سنت، سنت به معنای اصطلاحی اصولی نیست، چون به درد ما نمیخوره.
حالت امامو نفرن برای ما،
او بهش نمیگن سنت، او میشه خبر از سنت. این یک نکته درباره سنت. نکته دوم که درباره سنت باید بدونید اینه که مراد از سنت خبره. خبر منتها خبر دو نوعه، خبر متواتر داریم، خبر واحد داریم. خب خبر متواتر در نهایت ندرت. ما کلن اگر خیلی حسن زن داشته باشیم 3 خبر متواتر داریم. 3، 1 من کنت مولا، 2 انما الاعمال بالنیات، 3 که خیلی تأکید دارن من کذب علیه فقد تبوأ الى آخر. فقط این 3 خبر متواتر داریم. بله، حالا اختلاف دیگه، بعضی به 200 رسوندند، متوجه هستید خبر ما. بنابراین حالا بعد ازم بپرسید دیگه، خبر متواتر خودش 3 نوعه: لفظی، معنوی، اجمالی. اجمالی رو ما تو خارج قبول نکردیم، برگردوندیم به تبع میرزای نایین به همون معنوی. میمونه خبر واحد. بنابراین مجتهد موقعی که میخواد استنباط احکام بکنه، سر کارش عمدتاً، یه کلمه یه ذره از عمدتاً برو بالاتر، سر کارش فقط با خبر چیه؟ واحد. یعنی وسائل شیعه داره، جامع الاحادیث داره و مستدرک. متا این خبر واحده که سنته، مراد از این خبر واحده چیه؟ اینجا خب آقایون اختلاف دارن، ما نظر خودمون میگیم. مراد از خبر واحد خبر موثوق به، خبر موثوق به، نه خبر ثقه. بین خبر ثقه و خبر موثوق به اما خاص مطلقه. سعی کنید این بیانات منو متوجه بشید که من چی دارم میگم. منظور از خبر واحد خبر موثوق به، خبر موثوق به یعنی خبری که ما اطمینان داریم به این خبره که از معصوم صادر شد، خبری که اعتماد داریم که به این خبر صادر شده، یعنی میشه ظن قوی. پس ما خبر موثوق به رو حجت میدونیم. خبر موثوق به که حجت دونستیم، خبر صحیح میشه حجت، خبر حسن میشه حجت، خبر موثق هم میشه حجت، چون این 3 باعث چیه؟ موثوق به. خبر ضعیف هم اگر مؤید داشته باشه میشه خبر موثوق به، اینا میشه حجت. متا چیزهایی که میاد خبر ضعیف را تأیید میکنه، قوی میکنه. آقا سید کجا بود؟ فائده 12 جلد آخر وسائل شیعه. پس ببینید مجتهد سرکارش فقط با خبر واحده، در مقام استنباط از خبر واحد استفاده میکنه. این دلیل دوم. دلیل سوم اجماع. اینا مقدمه هستا. منظور از این اجماع چیه که یکی از ادله اربعه است؟ این رفقا هر جاش متوجه نمیشید سوال داره زیرش یه خط بکشید. تو شیراز عادت داشتیم، چون رفقا خب برای اولین بار بود که تازه کلمه فقه میشنیدند، تازه مثلا امسال وارد کتاب طهارت شدند، متا چون اونجا ما دوچار بیشاگردی شده بودیم اینا هم میومدند. متوجه میشید چی دارم میگم؟ به رفقا تو شیراز میگفتن که اینجا یه جزوه رو با خودکار سیاه بنویسید. معناش اینه که با خودکار سیاه بنویسید یعنی فعلا نمیشه توضیح داد. متوجه هستید؟ ولی اینجا دیگه خودکار سیاه ما نداریم دیگه، چون حداقل رفقا دو جلد اصول فقه که دیگه خوندن دیگه. حالا منظور از اجماع چیه؟ این اجماعی که جز عدل هر جاش اشکال داره زیرش یه خط میکشید و سوال میکنه. منظور از این اجماعی که جز عدل لیربت چیه؟ منظور از این اجماع اجماع محصله. اجماع دو نوعه، اجماع محصل، اجماع منقول. اجماع منقول دو نوعه، منقول به خبر واحد، منقول به خبر متواتر. اجماع منقول رو بذارید کنار. این اجماعی که جز ادله هست و مجتهد هنگام استنباط ازش استفاده میکنه اجماع چیه؟ محصل. اجماع محصل خود شش نوعه. دخولی، ما دیگه تو درس مهندسی استنباط توضیح نمیدیم اجماع دخولی یعنی چی. خود رفقا ببرن تحقیق بکنن. چرا؟ به خاطر که ماده است. درس مهندسی استنباط ماده توضیح نمیده یعنی چی. اجماع دخولی داریم، اجماع تشرفی داریم، ببخشید بد می نویسم میخوام سریع پیش برم، اجماع تشرفی داریم، اجماع لطفی داریم، اجماع حدسی اتفاقی داریم، اجماع حدسی عادی داریم و اجماع ارتکازی داریم. خب نظر ما اینه که مراد از این اجماع اجماع ارتکازیه. اونا نیست، اونا باطله. اونا باطله، ولی ممکنه یه مجتهدی یا حضرت عالی، نگیم مجتهد، ممکنه حضرت عالی نظر دین باشه که مثلا اجماع لطفی چیه؟ حجته. این روشی که ما یاد میدیم فرقی نداره. چرا؟ بنده اجماع ارتکازی رو حجت میدونم، شما اجماع حدسی عادی رو حجت میدانی. عرضم میده چی دارم میگم؟ حالا اجماع ارتکازی چیه؟ اجماع ارتکازی به اتفاق علما در عصر غیبت صغرا و به اتفاق علما در کمی بعد از عصر غیبت صغرا. چقدر؟ سوال خوبیه، سوال خوبیه. پس اجماع ارتکازی یعنی چی؟ اجماع ارتکازی اتفاق علما در عصر غیبت صغرا و کمی بعد از عصر غیبت صغرا، یعنی مجتهد. حالا توضیح میدم. من سوالات فکر نمیکنم که استخون به اندازه بند علاقه من به سوال باشه. پس اگر مجتهد میخواد بر اساس اجماعی فتوا بده، باید چه نوع اجماعی رو بره به دست بیاره؟ ارتکازی. اما یه سوال، خب خیلی سوال جالبی هست، خیلی. این شروع غیبت صغرا، این شروع غیبت کبرا، اینم یوم ناهازا، متوجه هستید؟ به اتفاق علما در عصر غیبت صغرا میگن اجماع چی؟ ارتکازی. و به اتفاق و به اتفاق علما در کمی بعد از غیبت صغرا میگن اجماع ارتکازی. ولی خود کمی بعد از غیبت صغرا چقدر؟ قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، چقدر؟ نه، اینم مرحوم صدر سوال بد بکنید، اینو مرحوم صدر برای ما ضابطه تعیین کردن. فرمودن ملاک، دقت کنید، اون مقطعی از زمان هست که شما به وسیله اون مقطعه میتونی ارتکاز معاصرین در عصر حضور امام رو به دست بیاری. نه نشد. یعنی گاهی میگی آقا تا 20 سال بعد از 20 سال اول بعد از عصر غیبت صغرا، اگر علما توی مسئله اتفاق داشتن تا 20 سال اول، معلومش که از علمای عصر در غیبت صغرا بهشون رسیده و به اونها از کجا رسیده؟ به علمایی که در عصر حضور معصوم بودند. ولی پاره از 20 سال که میذاره او برتر، ممکنه بگی دیگه من قد ندارم، این میشه ضابطه. ببینید مراد از این که اجماع محصل و حجت، این باید برای شما قطع پیدا بشه، باید وثوق پیدا بشه، مراد از وثوق، وثوق نوعیه، وثوق شخصی نیست. یعنی تا چه مقطعی علما باید اتفاق داشته باشن که من برسم به عصر غیبت صغرا و از اونجا حدس قطعی بزنم که این حکمی که علما برش اتفاق دارن، این حکم در ذهن معاصرین با ائمه ریشه گرفته بوده در ذهنشون. حالا هر کس یه ضابطه ای داره، البته معمولا ضابطه ها فرق نمی کن. از سومین دلیلی که مجتهد هنگام استنباط به دردش میخوره اجماع چیه؟ مؤثر. حالا چجوری از این استفاده میشه بعدن میرسیم. بریم سراغ عقل. عقل یعنی چی؟ سوال بعد بکنید. چقدر وقت داریم؟ خب عقل رو توضیح میدیم. عقل یعنی چی؟ میگن یکی از ادله اربعه، البته که میگن ادله اربعه یعنی ادله اربعه اجتهادی، ولی مراد ما از ادله میشه ادله چی؟ خمسه دیگه. میگن یکی از ادله عقله. عقل یعنی چی؟ ببینید، از زمان سید اعرج صاحب کتاب المحصول مراد از عقل کاملا روشن شد یعنی چی. لذا سید اعرج و شاگرد قوی ایشون مرحوم محمد تقی اصفهانی، صاحب نه محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، برادر صاحب فصول محمد تقی اصفهانی معرکه بوده، ایشون عقل خوب توضیح داده. پس دو تا آدرس بهتون دادم، عقل المحصول سید اعرج که تنو چاپ نشده، کتاب خطی، یکی هم هدایت المسترشدین، برادرشون هم صاحب فصول توضیح دادن، شیخ انصاری هم در مطار الانظار توضیح داده، ولی هدایت المسترشدین قوی ترینه. عقل یعنی چی؟ یکی میگن یکی از ادله اربعه عقل یعنی چی؟ در عرض یه خط بخوان براتون توضیح بدن، خب مجتهد باید این ادله رو بشناسه دیگه. من نگید مجتهد، شماها موقعی که میخواید استنباط حکم میکنید باید این ادله رو بشناسید دیگه. عقل یعنی چی؟ توجه بکنید که منظور از عقل درک تیز نیستا. میگن فلان کس خیلی تیزه، نه، مراد از عقل درک تیز نیست، مراد از عقل اینه، یعنی حکم عقل نظری. عقل نظری حکم میکنه به عرضم میرسید من چی دارم میگم که شدم متکلم وحده، متوجه هستید؟ عرضم برسید. عقل یعنی حکم عقل نظری به ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع. یکی میگن عقلی که از ادله است یعنی این حکم عقل نظری به ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع. یعنی چی؟ همین یه خط رو ترجمه میکنم بعد توضیح میدم مفصل براتون. ترجمهش اینه، نگاه کنید، عقل عملی قاطعانه حسن یا قبح یک عملی را درک میکنه، قاطعانه. حسن و قبح سه تا معنی داره. منظور از حسن و قبح در اینجا حسن به معنای ینبغی فعله بودن، قبح به معنای ینبغی ترکه بودن. عقل به نحو قطع و یقین حسن یا قبح یک عملی را درک میکنه. این عقله بهش میگن عقل عملی. عقل عملی با عقل نظری یک چیزه، به اعتبار مدرکش فرق میکنه. اگر این عقل تعلق بگیره به چیزی که مربوط به عمله میگن عقل عملی، اگر تعلق بگیره به چیزی که مربوط به عمل نیست، دانستنی ها هست، به اصطلاح خیلی سریع ساده، میشه عقل چی؟ نظری. حالا عقل عملی حسن یا قبح یک عملی رو به نحو قد درک میکنه، به نحو قد. مثلا میگه که رد شدن از چراغ قرمز قبیحه، قاطعانه میگه قبیحه، قبیحه یعنی ینبغی ترکو. میگه راه دادن به آمبولانس چیه؟ حسنه. یعنی قاطعانه عقل حسن راه دادن به آمبولانس رو درک میکنه، حکم میکنه، حکم میکنه به حسن راه دادن به آمبولانس. این شده عقل چی؟ عمل. اینو درک کرد. حکم کرد به حسن یا قبع یک عمل، عقل نظری وارد میدون میشه، میگه بین حکم عقل عملی و حکم شارع ملازمه است. عقل عملی میگه راه دادن به آمبولانس چیه؟ حسنه. به نوع قطع باید بگه ها، تردید داشته باشه نمیشه. قاطعانه میگه راه دادن به آمبولانس حسنه. حسنه یعنی هم بقی فعلو. بعد عقل نظری وارد میدون میشه، میگه بین حسن بودن راه دادن به آمبولانس و واجب بودن راه دادن به آمبولانس در شهر ملازم است. این عقلی که میگه ملازم است عقل نظریه، چون ملازم رفتی به عمل نداره. عقل خوب الان نگاه کنید، عقل نظری حکم کرده به نحو قاطع که بین حکم عقل عملی و حکم شرع چیه؟ ملازمه. تنوس تمام نشده قضیه. ما تا الان به اینجا رسیدیم که عقل نظری میگه که راه دادن به آمبولانس در شرع واجبه. اما یه مرحله دیگه باقی مانده. مرحلهش اینه که آیا این حکم عقل حجته؟ اونم باید بحث بشه. یعنی شما چند مرحله را طی می‌کنید؟ حالا بعد وارد بحثش میشه. در واقع 4 مرحله است. من 3 مرحلهش گفتم. اون مرحله اول مال اشعار است که ما قبول نداریم. مراحل رو نگاه کنید. عقل عملی حسن راه دادن به آمبولانس را قاطعانه درک میکنه. این که مرحوم صدر میفرما در کتاب الفتاوی الواضحه. اینا رو سعی کنید خوب متوجه بشید. خوب متوجه بشید. خوب باید متوجه بشید. مرحوم صدر میفرماد که در کتاب الفتاوی الواضحه میگه از اول فقه تا آخر فقه ندیدم موردی که فقها حتی یک مورد بر اساس عقل فتوا بدن. خب بعضیتون اصول فقه پیش من خودم خوندید، بعد از اصول فقه به ردیف مسائلی که فقها بر اساس عقل فتوا دادن براتون نوشتم. این مراحلی که ما طی کردیم، عقل به نحو قد درک میکنه که راه دادن به آمبولانس چیه؟ حسن. بعد عقل میاد میگه بین حکم عقل عملی به حسن راه دادن به آمبولانس و واجب بودن راه دادن به آمبولانس پیش شر ملازمه است. این دو مرحله، ما تو این دو مرحله به این نتیجه رسیدیم که عقل میگه راه دادن به آمبولانس در دین اسلام چیه؟ واجبه. اما این حکم عقل آیا حجته؟ اینم باید طی بشه، باید اثبات بشه که این حکم عقل هم چیه؟ حجته. لذا این سه مرحله اول شما در سال ششم خارج میخوانید، حالا طبق درس بنده اون مرحله آخر در پایان سال دهم خارج میخوانید. نه 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 نه، سه نظریه است، ما کار به ماده نداریم. نظر ما اینه که حجیت عقل از روایات استفاده میشه. این شد نه ذاتی نیست، این شد عقل. حالا اگر بخوام یه لحظه، اگر بخوام مفصل وارد بحث بشم درباره عقل، کلن ما 4 مرحله بحث داریم درباره عقل. اگه خسته شدید بزنم برای جلسه بعد. خیلی علاقمند شدید مثل این. ما درباره عقل 4 مرحله بحث داریم. ببینید رفقا، اگر این روش مهندسی استنباط اجوری که من دوست دارم شما یاد بگیرید، این روش رو یاد بگیرید، بعد موادم از خارج بذارید کنارش، اینجا استنباط احکام و اجتهاد میشه روشمند، ضابطمند. ضابطمند کشون همه جا روش اجتهاد میشه علی رویت واحده، صنعتی میشه. تو شرح کفایه تذکر دادم میشه صنعتی و قانونی. ولی اگر روش رو یاد نگیرید مخلوط میشه، یه جا دوچار مشکل میشی اجماع رو حجت میگیری، یه جا دوچار مشکل میشی اجماع رو حجت نمیگیری دیگه. این مهمه. بله؟ چرا میاد تو بحث اجماع؟ مبحث تراکم الظنون میرزای نایین مطرحه که تو مبحث اجماع شما دو ماه دیگه میتونه بحث اجماع بنده رو شرکت کنه، حالا بنده نمیخوان شرکت بکنه یا بس تراکم زون مطرح میشه اینها. تو نه، روش شناسی ماده به شما نمیده، نه متوجه هستی؟ ماده به شما نمیده. خب اجتهادی نمیده، ولی اجمالا شما میفهمید. ما در بحث حق 4 مرحله بحث داریم، 4 مرحله. مرحله اول نگاه کنید، آیا با قطع نظر از دین بذارید کنار، آیا با قطع نظر از دین حسن و خوب برای افعال ثابته؟ که بعضی از افعال بشن حسن، بعضی از افعال بشن قبیح، با قطع نظر از دین ثابت یا ثابت نیست؟ دو نظریه است. شیعه میگه ثابته، یعنی با قطع نظر از شارع، با قطع نظر از دین بعضی از افعال حسنن، بعضی از افعال قبیحن. ولی اشاعره میگن نه، اشاعره میگن نه، میگن الحسن ما حسنه و شارعه، القبی ما قبه و شاره. یعنی طبق عقیده اشاعره حسن و قبه عمل کی پیدا میشه؟ بعد از اینکه شاره گفت. ولی طبق عقیده عدلیه، حالا من گفتم شیعه چون کاری به معتزله نداریم، ولی طبق عقیده عدلیه با قطع نظر از شاره بعضی از افعال حسن هستند، بعضی از افعال قبی هستند، بعد اون فعلی که حسنه اگر شارع مقدس بهش امر کنه امرش میشه ارشادی، اون فعلی که قبیحه اگر شارع مقدس نهی کنه ازش نهی میشه چی؟ ارشادی. این مرحله اول. الان توی مرحله اول دو گروه در مقابل هم ایستادن، عدلیه و اشاعره. گروه دوم، بحث دوم، بحث دوم بر فرض که با قطع نظر از شر برای افعال حسن و خوب ثابت باشد، آیا عقل انسان میتونه حسن و خوب را درک بکنه یا نه؟ یعنی مراحل قشنگ پشت سر همه. اینجا دو نظریه است. علمای اصول بعضیشون معتقدن که عقل انسان میتونه حسن بعضی از افعال را درک کنه، خوب بعضی از افعال را درک کنه، ولی اخباریین میگن نه، عقل کثیرالخطا است، نمیتونه درک بکنه. این دو تا بحث غیر از هم شد. تو بحث اول چی بود؟
داریم یا نداریم؟
با قطع نظر از شر آیا حسن و خوب برای افعال ثابت هست یا نیست؟ بعد از اینکه قائل شدیم ثابت هست، آیا عقل انسان میتونه درک بکنه یا نه؟ اینجا دو گروه شدن علمای شیعه. یه گروه اصول همه نگید، کثیری از اصولیین. چرا؟ چون بعضی از اصول میگن درک نمیتونه بکنه. کثیری از اصول میگن بله، انسان میتونه حسن بعضی از افعال رو درک کنه، خوب بعضیشو درک کن. از اون طرف اخباریین و قلیلی از اصولیین میگن نمیتونه. این دو مرحله. مرحله سوم. مرحله سوم اینه. از دوباره این مراحل رو بین، اینه قشنگ پله پله میاد بالاها. با قطع نظر از شر بعضی از افعال حسنه، بعضی از افعال قبیحه، عقل انسان هم میتونه درک بکنه، حکم بکنه. مرحله سوم اینه که آیا بین حکم عقل به حسن، به جای حکم درکم میگید، میتونید بگید، آیا بین درک حسن و خوب یا به عبارت دیگه حکم به حسن و خوب و حکم شارع ملازمه هست یا نیست؟ اینجا علمای اصول خودشون دو گروه شدن. بعضی معتقد به ملازمه هستن مشهور، بعضی معتقد به ملازمه نیستن مثل صاحب کفایه، بعضی معتقد به ملازمه است مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری قائل به ملازمه است محکم، صاحب کفایه محکم قائل به ملازمه نیست. این شد سه مرحله. شما با این سه مرحله تازه به کجا رسیدید؟ عقل انسان میگه راه دادن به آمبولانس، راه دادن به آمبولانس شارع واجب میداند. مرحله چهارم اینه که آیا این حکم عقل حجت هست یا حجت نیست؟ این مراحل غیر از آنها. اینجا باز آقایون دو گروه شدن. یه گروه از علمای اصول میگن آقا عقل تا مرحله سوم پیش میره ولی عقل حجت نیست. ما هم نظرمون اینه که عقل حجته ولی بر اساس روایت. پس یکی از ادله که مجتهد انگام استنباط احکام ازش استفاده میکنه چیه؟ عقله. این که شما توی رسائل خوندید، تو رسائل نه، توی مکاسب خوندید، تو بحث همون مکاسب محرمه خوندید، تو کفایه هم تأکید شده، میگه اگر فلان کار رن، تو رسال تعادل و تراجی هم خوندید، تو رسال تعادل و تراجی هم هست، اون قاعده جمع که مطرح میشه، قاعده ابن ابی جمهور احسائی، مال بحرین هم بوده انشاءالله شیعانش خداوند نجات پیدا بکنه، ابن ابی جمهور مال بحرین بوده. ابن ابی جمهور در تتمه کلام ابن ابی جمهور میگه بعضی از کارو یوجب الحرج، حرج، این حرج نظر داره به همین دلیل چی؟ عقلی. این چهارمین دلیلی است که مجتهد گاهی وقتی ازش استفاده میکنه. آخرین دلیلی که اینا رو توضیح ندادم که حالا چجوری روش، هنوز نگفتم ها، فعلا بنده چی گفتم؟ ادله‌ای که مجتهد از اول استنباط تا آخر استنباط باش سر کار داره، همش با این سر کار داره، آخرینش اصل عملی هست. اصل عملی هم چهار نوع دیگه، البته اصل عملی نه، سریع رد میشم، حالا امروز یکم دیر شد دیگه، من خود من دیر آمدم. اصل عملی خودش دو نوع، اصل عملی عامه، اصل عملی خاصه. اصل عملی عامه میشه براءت، احتیاط، تخییر، استصاب. البته استصاب بعضی از متأخرین مثل آیت الله خویی استصاب رو جز امارات میدونن، یعنی در زمره اون چهارتا قرار میگیره. خب این خلاف مشهوره دیگه. خب مجتهد، حالا روش که بعدن دادیم، مجتهد تا اینجا میره سراغ این ادله، اگه اونها نبود میره سراغ اصل عملی. چرا؟ عرضم میرسید چی دارم میگم؟ چرا؟ به خاطر اینکه دلیل اجتهادی شما تو خارج خوندید مقدمه بر اصل عملی است. حالا ولی در نحوه تقدیم اختلافه. مثل میرزای نائل معتقد به حکومته، بعضی معتقد به ورودن، مثل شیخ انصار، البته شیخ انصار سه تا بیان داره، مثل صاحب ریاض هم قالب تخصیصه. خب شما توی مقدمه دوم، حالا اصل عملی رو توضیح ندادم، شما تو مقدمه دوم، چون ما درس مهندسی استنباط شروع کردیم، شما تو مقدمه دوم چی یاد گرفتید؟ خیلی یاد گرفت. یه نکته هم براتون بگم، غره به خودتون نشیدا. بله؟ غره به خودتون نشید، چون بعضی مواقع من راحت می‌نشینم این درس خارج میگم، بعضی از رفقا میگن چقدر راحت میگید، ما هم مثل اینکه شاید بتونیم، متوجه هستید؟ خب اینا باید معلومات قبلی و تو دستتون باشه، یعنی اینقدر باید تو دستتون باشه که حتی ادبیات موقعی که میگن الچن قسمه، سری موصول، تعریف زاده، تعریف عد، جنس عد، ذکری ذهنی حضوری، ذکری کنایی سری، جنس استغراق افراد، استغراق بر دو نوع، استغراق عرفی حقیقی، متوجه؟ همش تو ذهنت باشه، زاده دو نوع، لازمه غیر لازمه، اینا باید تو دستت باشه. تا میگن ابواب مختلف علمانی چند تاست، همش باید تو دستت باشه. احوال اسناد خبری، مسند علی، مسند، متعلقات فعل، قصر و فضل و وصل، اجازتنا و مساوات، انشاء، اینا به درد میخوره. بله؟ خب مقدارش دیگه ما روش میدیم، مقدارش باید مراجعه کنید به باب قضا، باب قضای شر لمعه. باب قضای شر لمعه میگه به مقدارم از که جواب سوالات میدم ها، حالا خبر از که جواب سوال بدم، بالاخره شما تو مقدمه دوم چی یاد گرفتید؟ ادله رو یاد گرفتید. ادله یعنی یعنی او چیزایی که مجتهد از اول استنباط تا آخر استنباط باهاش سر کار داره یاد گرفتی که چی هست، متوجه هستی؟ حالا من یه خورده دارم سریع میگم، اگر اینها یکم مثلا فرصت بود و منم وقت داشتم و اینا یکم اینا رو میشکافتم یکم بهتر بود، متوجه هستی؟ بله بله بله. حالا ما یکم حالا نمیذاریم ضرر بکنید، فعلا شما روش یاد نگرفتید ها. ما شاید از هفته آینده، البته هفته آینده شهادت ظاهره، شاید از هفته آینده وارد این بشین که مجتهد موقعی که نشست اولین کاری که میکنه باید چه کار کنه، این کاری که تمام شد دومین کار باید چه کار کنه، تمام که شد سومین کار باید چه کار کنه، وارد بحث میشیم انشاءالله. مقدارش مشخص شده تو کتاب قضای، هم شر و لمس هم جواهره. میگن ادبیات عرب به مقداری که بتونی یه عبارت رو صحیح بخوانی، من یه چیزی هم اضافه میکنم، به مقداری که بتونی یه عبارت رو صحیح بخوانی و یه عبارت رو درست بنویسی. بله خیلی سخته، یعنی یه عبارت کسی درست بخوانه و یه عبارت عربی بتونه بنویسه به نحوی که به اسم خودش ال نده، به فامیلیش باید ال بده، متوجه هستی؟ خودش خیلی کار داره. خب امیدوارم استفاده کرده باشید و صلی الله علیه و آله.